رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد پنجشنبه 13 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بامداد است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از همکاری‌های گسترده و عمیق آمریکا و افغانستان ستایش کرد و گفت که وی و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که حالا مشغول بازدید از آمریکاست، هدف‌های خود را درباره شکست دادن القاعده از سر گرفته‌اند. بعد از مذاکرات در کاخ سفید در یک نشست خبری مشترک با حامد کرزی، اوباما گفت نیروهای زیر فرماندهی آمریکا در افغانستان در جریان عملیات بر ضد شورشیان از همه چاره ها کار خواهند گرفت تا غیر نظامیان تلف نیابند. اوباما از پیشرفت های کرزی در مبارزه بر ضد رشوه‌خواری یادآور شد، ولی گفت که در این راه بیشتر باید مبارزه کرد. کرزی قول داد که از منابع مالی خیلی با احتیاط استفاده می کند. اوباما افزود امریکا از تلاش های افغانستان درباره باز کردن درها برای مذاکره با طالبان جانبداری می کند. چون این مذاکره با طالبان انجام خواهد گرفت که با القاعده ارتباط ندارند یا ارتباط خود را قطع کرده اند.
بنابر نوشته های مطبوعات روسیه، وزارت کارهای خارجه این کشور نخستین مورد بیماری پولیمیلیت یا فلج کودک را در روسیه تایید کرده است. این بیمار کودک 9 ماهه است که از تاجیکستان به ولایت ایرکوتسک آمده است. اندری نیستیرینکا نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه نمونه ایرکوتسک را وضع اضطراری ارزیابی کرده است. روسیه ورودی کودکان تا 6 ساله را از تاجیکستان موقتا ممنوع اعلان کرده است. واردات میوه‌های خشک از تاجیکستان را نیز روسیه اجازه نمی‌دهد.
گنادی انیشنکو رئیس بخش بهداشتی وزارت تندرستی روسیه گفته است گسترش بیماری فلج کودک یا پولیومیلیت در تاجیکستان همچنان مورد نگرانی جدی روسپاترپس نادزور روسیه باقی مانده است. با گفته وی شماره گرفتاران این بیماری در تاجیکستان به 293 نفر و شماره کودکان در گذشته از این بیماری به 15 نفر رسیده است. انیشنکا این نکته را به خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشته است. با گفته وی به تاجیکستان واکسن فرستاده شده است و به کودکان روسیه در این کشور واکسن زده می شود.
امروز با پنجمین سالگرد رویدادهای خونین سال 2005 اندیجان ازبکستان مصادف است. در این حادثه ها ده ها نفر کشته شدند. حالا از این حادثه ها قتل عامی اندیجان نام برند. نیروهای رژیم اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به سوی مردمی که چند روز مشغول تظاهرات صلح‌آمیز ضد دولتی بودند آتش گشادند. تظاهر کنندگان رهایی 23 تاجری محلی را از زندان تقاضا میکردند. آنها را دولت به تندگرایی اسلامی و فعالیت های جدایی خواهی متهم میکرد. شامی 13 می نیروها به سوی تظاهرگران آتش گشادند. در میان آنها زنان و کودکان نیز بودند. این حادثه زمانی رخ داد که گروه گویا به گارنیزون نظامی حمله کرد و اسلحه های آنها را گرفت و سپس از زندان اندیجان گویا زندانیان را رها کرد. بنا به معلومات مقامات رسمی حکومت در این نارامی ها 187 نفر کشته شدند، ولی گروه های حقوقی بشر میگویند در این نارامی ها صدها نفر به هلاکت رسیدند.
ادامه خبرها. روسیه و ترکیه موافقتنامه را به امضا رساندند که بر اساس آن حالا روسیه در ترکیه نخستین کارخانه هسته‌ای بنیاد میکند. این کارخانه تولید نیروی هسته‌ای در اکویو در ساحل بحر میانه زمین در قسمت ترکیه ساخته میشود و ارزش تقریبی آن 20 میلیارد دلار خواهد بود. این موافقتنامه در جریان بازدید دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از انکاره پایتخت ترکیه به دست آمده است. این دو کشور همچنین مقررات روادید بین یکدیگر را سبکتر کردند. مدودف و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه یک شورای معتبری همکاری های دو جانبه تأسیس دادند.
قرار است ویلیام هیگ وزیر نوی کارهای خارجه بریتانیا روز جمعه برای مذاکرات با هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا به واشنگتن سفر کند. در این باره وزارت کارهای خارجه بریتانیا خبر داد. هیگ روز سه‌شنبه گفت حکومت بریتانیا می‌خواهد با آمریکا مناسبات استوار ولی بدون تقلید کورکورانه داشته باشد. وی رابطه های میان دو کشور را تاکید کرد. باراک اوباما یکی از نخستین رهبران جهان بود که روز سه‌شنبه دیوید کامرون را با دریافت مقام نخست وزیری تبریک گفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر میدهد که امروز نیز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و اکثر مناطق کشور مثل روز گذشته هوایی کم ابر و آفتابی باقی میماند. امروز در شهر دوشنبه حرارت هوا تا 26-27 درجه بالا خواهد رفت. در ولایت ختلان طبق معمول هوا باز هم گرمتر شده، حرارت تا 30-31 درجه میرسد. هوای ولایت سخت نیمه ابری شده تا 26 درجه گرم میشود. در منطقه بدخشان نیز هوای نیمه ابری باقی مانده 14-15 درجه گرم میشود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد از 25 تا 26 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان ارجمند، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
اوژانس دولتی ضد انحصاری تاجیکستان بار دیگر خواستار رسیدگی به فعالیت شرکت اینوواتیو راود سولوشن تاجیکستان شده است.
در تاجیکستان کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان برقرار شد. فعالیت این کمیته از چه عبارت خواهد بود؟
و باراک اوباما در کاخ سفید از حامد کرزی خواست که بر ضد رشوه‌خواری در افغانستان بیشتر مبارزه کند.
بخش جنبستی مجله بامدادی پنجشنبگی رادیو آزادی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
در حالی که آژانس دولتی ضد انحصاری تاجیکستان بار دوم از فعالیت شرکت اینوواتیو راود سولوشن را در ستانیدن پول برای استفاده از راه دوشنبه چناق غیر قانونی اعلان میکند، شرکت مذکور گفته است از 14 می قسمت دوم این راه را از خوجند تا استرفشن نیز پولکی خواهد کرد.
میدونید نور محمد، در حال پولکی شدن این راه باعث اعتراض‌های گسترده اهالی ناحیه ورزاب شده بود. خبرگزاری از اپلیوس میگوید مردمی ناحیه مسچاه در شمال کشور نیز مخالف پولکی شدن این راه هستند.
ولی سفرگل شرکت اینوواتیو راود سولوشنز کار خود را درست و قانونی می شمارد، اما برخی از ناظران محلی سبب سرکشی را به حمایت این شرکت از بالا ارتباط می دهند و اشاره های به آن می کنند که عملا از این شرکت به بودجه دولت فایده وارد نمی شود و حتی این شرکت تقریبا از انداز آزاد بوده است.
بیاید آخرین اخبار و اظهار نظرها را در این باره از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان بشنویم.
کمیته دولتی ضد انحصاری تاجیکستان بار دیگر فعالیت شرکت اینوواتیو راود سولوشنز در راه پولکی دوشنبه چناق را غیر قانونی خوانده، از دولت تاجیکستان تقاضا کرده است تا برای بررسی فعالیت مالی این شرکت یک کمیسیون معتبر تشکیل شود. اما نولا اشروف رئیس کمیته ضد انحصاری در این باره گفت
شرکت نو برده از رعایت طلبات شرطنامه کنسیونی و سندهای معیاری حقوقی عمل کننده جمهوری تاجیکستان خودداری نموده، قانونهای عمل
به گفته امان‌الله اشروف رئیس کمیته ضد انحصاری، این شرکت طول یک ماه بیش از $100,000 پولی مردم را برای استفاده بری راه غیر قانونی جمع آورده است و از ارائه حسابات مالی به کمیته دولتی سرپیچی میکند. همچنین کمیته دولتی ضد انحصاری از دولت تاجیکستان درخواست کرده است که در قرارداد کنسیسیونی امضا شده میان دولت و شرکت اینوواتیو راود سولوشنز تجدید نظر شود و در صورت غیر کمیته تلاش خواهد کرد تا علیه این شرکت شرکت پرونده جنایی باز شود. حاجی محمد عمروف پروفسور بخش اقتصاد نیز اقدام کمیته ضد انحصاری را به مورد می‌داند.
از همین که بکندر ایموت صاحب پروف شده، از همین که وزارت نقل و شرکت نمی‌کند در جمهوری پول، بعضی خلاصه‌ام ممکن است که درجه کروپسی بیوروکراتای کلان تاجیکستان است.
این در حالی است که شرکت اینووات فروات سولوشنز آگاهی‌های کمیته ضد انحصاری دولت را به اعتبار نگرفته، در تردید پولکی کردن راه در منطقه خوجند و استراوشن است و قرار است 14 ماه می مراسم استفاده پولکی این راه در این منطقه نیز صورت بگیرد. برخی از کارشناسان سرپیچی این شرکت از اجرای قوانین تاجیکستان را به پشتوانی مقامات بلندپایه دولت از این شرکت می‌دانند. به گفته شادی شبدولف نماینده مردمی در پارلمان، شاید به همین دلیل بود که موضوع پولکی کردن راه دوشنبه چناق در اجلاس پس درهای بسته پارلمان سال گذشته برگزار شد و قرارداد کنسیسیونی میان دولت و شرکت اینووات فروات سولوشنز نیز به همین شیوه امضا شده بود. با گفته برخی از نمایندگان مردمی در پارلمان که مخالف پولکی کردن راه بودند، همه رهبران میدانند که رهبر و مؤسس این شرکت کی هست، ولی هیچ کس جرأت نمیکند در این باره حرف بزند. با گفته برخی از نمایندگان مردمی، این شرکت انگلیسی نبوده، بلکه مؤسسان آن شهروندان تاجیکستانند و همچنین شرکت های شهروندان تاجیکستان در منطقه آفشور ورجینیا کم نیست. در نتایج اودیت فعالیت بانک ملی تاجیکستان که 2 سال قبل از سوی شرکت اودیت بریتانیایی ارنست اند یونگ برگزار شده بود، در باره چند شرکت در این منطقه که به کارخانه آلومینیوم و شرکت های فیوچری رب داشتند اطلاع داده بودند. از این شرکت های تاجیکستانی منطقه های آفشور ورجینیا در ماجرای دادگاهی مقامات تاجیکستان با عوض نظروف رئیس شرکت امسال نیز یادآور میشد. شرکت اینووات فروت سولوشنز نیز سال گذشته در منطقه آفشور ورجینیا نامنویس و وارد تاجیکستان شده است. دلیلی در این منطقه آفشور نامنویس شدن شرکت را که مؤسسان شهروندان تاجیکستان هستند در گفتگو با چند کارشناسان در میان گذاشتم و از بهرام شریپوف کارشناس امور بانکی پرسیدم که در منطقه آفشور نام نویس کردن شرکت چی برتری دارد. جناب شریپوف در پاسخ گفت
زونهای آفشوری از اندازبندی، از کفتوکو، از تفتیشوی زیادتی نسبت عمل کردن بیزنس بسیار و بسیار از طرف قانون حمایت کرده می شود، یعنی دخالت و بردن چوبگیتو برای راهبری همین بیزنس دخالت کمترین است.
در همین حال به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، تاجیکستان را ضرور است شرکت های در منطقه آفشور تشکیل شده را غیر قانونی اعلام کند. به گفته جناب عمروف، این یک طلب اجلاس کشورهای گروه 8 در سال گذشته بود. شرکت اینووات فروات سولوشنز با گفته کمیته ضد انحصاری تاجیکستان از پرداخت 17 نوی مالیات آزاد است و نمیخواهد که به اساس درخواست کمیته ضد انحصاری و طلب مردم تروفه های راه پولکی را پایان ببرد. این در حالی است که راه پولکی در دیگر کشورها راه الटरनेटیو دارد. گذشته از این، تروفه های راه برای همه یکسان است و هر راننده میتواند کارت الکترونی یک ماهه این راه را از همه غفره های روزنامه فروشی بخرد. در حالی که در راه دوشنبه چناق به گفته رئیس کمیته ضد انحصاری پول میگیرند ولی رسید یا کویتانس نمیدهند. در حالی که این شرکت قانون تاجیکستان را نقض میکند و به تاجیکستان سرمایه وارد نمیکند، پس فعالیت این شرکت برای بودجه و مردم تاجیکستان چی سود میارد؟ ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به سمت زینه دیگر و بلندتر، اوج گرفتن بحث‌ها در اطراف راه پولکی و فعالیت شرکت آفشاری اینوواتیو رود سولوشنز در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
رادیوی آزادی رو میشنوید. 12 می با قرار حکومت تاجیکستان، عبدالرحیم خالقوف، سابق کارمند دفتر ریاست جمهوری این کشور، رئیس کمیته دینی نزد حکومت تعیین شد. این کمیته پس از چند سالی برهم خوردن دوباره برقرار شد
و نور محمد احیای آن را کارشناسان به نیرو گرفتن اسلام خارج از نظرات نظارت دولت و افزایش نفوذ دایره های معین روحانی بستگی می دهند.
بله.
برخی دیگر بر این عقیدند که وظیفه های نوی نیز بر دوش کمیته گذاشته خواهد شد. موضوع را خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرثی عطا بعد از صحبت با کارشناسان و بررسی گرفته است.
با احیای کمیته دین در نزد حکومت تاجیکستان، عبدالرحیم خالقوف، دکتر علم های حقوق و سابق استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، به مقام ریاست این کمیته تعیین شد و تا کنون در مقام های مدیر بخش ضمانت های کنستیتوسیونی و سردار ریاست تنظیم جشن مراسم ها در دستگاه ریاست جمهور بود. جناب خالقوف در حال رهبری کمیته دین را به عهده میگیرد که به گفته صاحب نظران بحث های دینی در کشور وسعت پیدا کرده است. سید احمد قلندر از کارشناسان امور مذهبی در تاجیکستان میگوید دولت مجبور شده است که برای تامین امنیت و نظارت جدی‌تر از بالای فعالیت مؤسسه‌ها و جریان‌های دینی که در کشور رو به افزایش دارند، کمیته دین را دوباره برقرار کند.
برای نگه داشتن امنیت، آرامی، از تعصب دینی مذهبی نگه داشتن، برای صد راه شدن در وارد شدن مذهب‌هایی که اصلا زمینه‌های بومی نداشتند در اینجا، فعالیت کمیته نو تحت سرپرستی ریاست جمهور امکانات بیشتر می‌دهد. به همین دلیل بود که این کمیته جدا کرده شد.
اما سوال مطرح این است که تا کجا رهبر تازه تعیین این کمیته که در صحنه مذهبی تاجیکستان نفری آشنا نیست، میتواند از عهده کار به گفته صاحب نظران دشوار براید. سید ابراهیم نظر، یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گفت:
من واسه این رئیس 95 را خوب نمیشناسم. خب میدونم که حقوق شناس، میدونم که در تنظیم کار کرده است، ولی درست نمیدونم چه مقدار صلاحیت آگاهی از مسائل دینی دارد.
سید احمدوف که در سالهای 90 قرن گذشته رهبری کمیته دین را به عهده داشته است، میگوید مهم چهره یا معلومات نفری نیست که به این مقام پذیرفته شده است. به گفته وی رئیس کمیته دین، صرف نظر از آن که کی از تو چی کاره، باید سیاست دولت در امور دین را در عمل اجرا کند.
وی هم رابطه بین دولت و مؤسسه‌ها و تشکلات های دینی را برقرار میکند، هم برای تنظیم این مناسبت چاره‌های مشخص میاندیشد و هم برای اجرای این یا آن مراسم از نگاه حقوقی و قانونی شرایط مساعد را مهیا می‌سازد. از این نقطه نظر گرچه که دین از دولت جدا و هر کار خصوصی هر شهروند است، با وجود این مؤسسه‌های دینی فعالیت‌هایی دارند که آنها در سطح دولتی باید به تنظیم درآورده شوند.
در سال‌های شوروی یک شعبه خرده در چارچوب شورای وزیران که اصلا یک سرپناه برای خادمان امنیتی بود، امور دین را نظارت می‌کرد. با آغاز دوران بازسازی گورباچوف در سال‌های 80 قرن گذشته، وظیفه و صلاحیت این نهاد به تدریج توسعه یافته، عملاً به یک وزارت کامل حقوق برابر شد. سالهای اخیر حکومت تاجیکستان نظارت امور دین را به وزارت فرهنگ سپاریده بود که تصمیم نهایی چندان موفق بودنی آن را زیر سوال می‌گذارد. کمیته دین از ساختارهای مهم دولت تاجیکستان به حساب رفته، تنظیم فعالیت مؤسسه های دینی، تحقیق ادبیات مذهبی وارد شده، تشخیص موعظه روحانیان و سفر شهروندان برای ادای مراسم حج را انجام می‌دهد. همسال بیشتر از 5000 نفر از ساکنان تاجیکستان تحت سرپرستی کمیته دین برای انجام مراسم حج به شهر مکه فرستاده می شوند. در همین حال مولانا مختارف که اکنون طبق یک امری رئیس جمهور معاون رئیس کمیته دین تعیین شده است، احتمال تغییر در ساختار کمیته امور دین را صرف نظر نکرد و از جمله گفت:
البته تغییر می آورد. باید که امور رئیس تنظیم وارد شود به کمیته باید مسائل دینی نزد کمیته جمهوری تاجیکستان و باید از روی گفت دانشکده اسلامی هم باید وارد شود.
همین طور ساختار کمیته امور دین در تاجیکستان برای دومین بار است که تغییر می بیند، اما روشن نیست که این بار تا کجا موفق یا ناکام خواهد بود. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برقراری کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان و بر ریاست آن نشستن عبدالرحیم خالق.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را در ماهواره یمل میشنوید. عنوانی ما در اینترنت www.azadi.org.
برنامه را ادامه می دهیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از همکاری های گسترده و عمیق آمریکا و افغانستان ستایش کرد و گفت که وی و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که حالا مشغول بازدید از آمریکاست، هدف های خود را درباره شکست دادن القاعده از سر گرفته اند.
اوباما در ملاقات از پیشرفت های کرزی در مبارزه بر ضد رشوه‌خواری یادآور شد، ولی گفت که در این راه بیشتر باید مبارزه کرد. کرزی قول داد که از منابع مالی خیلی با احتیاط استفاده می کند. اوباما افزود امریکا از تلاش های افغانستان در باره باز کردن درها برای مذاکره با طالبان جانبداری می کند. چون این مذاکره با طالبان انجام خواهد گرفت که با القاعده ارتباط ندارند یا ارتباط خود را قطع کردند.
درباره نتیجه های ملاقات اوباما و کرزی در کاخ سفید امریکا گزارش داریم از همکارمون لطیفی لطیفی از نیویورک.
رهبر آمریکا در این نشست خبری گفت که مطبوعات اختلافهای را که ماه گذشته میان دو رهبر در نتیجه اظهارات ضد غربی کرزی به عمل آمد بیش از حد مبالغه کرده است. در رابطه با شرح تنش‌ها میان حکومت آمریکا و حکومت افغانستان گفتنیم که قسم زیادی این حرف‌ها اغراق‌آمیز بود. کرزی اظهار داشت که موقع‌های دو رهبر بعضاً فرق می‌کند و شاید اختلاف‌های بیشتر در پیشند، اما گفت وی رابطه‌ها میان آمریکا و افغانستان قوی و پایدارند.
The bottom line is that we are much more
خلاصه این است که رابطه های ما امروز نظر به پیشتره نیرومندتر است و این پیام خوب است که من فردا به مردم افغانستان خواهم رساند. واخوری کرزی و اوباما در روز سوم سفر هیئت بزرگ حکومت افغانستان به واشنگتن دایر شد. روزهای قبلی ملاقات های مقامداران افغانی با حکومت اوباما در موضوع های مختلف از جمله معارف، انرژی، کشاورزی و دفاع صورت گرفت. روز سه‌شنبه کرزی با وزیر کارهای خارجه آمریکا هیلاری کلینتون و وزیر دفاع روبرت گیتس ملاقات کرد. آنها وعده دادند که ایالات متحده افغانستان را تنها نمیگذارد. اوباما گفت که گفت‌وشنودهای برگزار شده یک امکانیت دیگر برای ارزیابی پیشروی استراتژی مشترک و هدف‌ها بوده است. دو رهبر از جمله موضوع حساس برای کرزی شماره تلفات میان اهالی آسایشته را نیز مورد بحث قرار دادند. با عقیده کرزی میزان بلند این تلفات مردم را از ترک کردن طالبان و پیوستن به حکومت مانع شده است. اوباما در این باره گفت:
We've taken extraordinary measures to avoid civilian casualties and I reiterated in my meeting with President Karzai that
برای پیشگیری از تلفات میان اهالی ملکی ما چراهای بی‌سابقه را روی دست گرفتیم. ضمن واخوری هم با پرزیدنت کرزی من بار دیگر تکرار کردم که آمریکا به همکاریش با افغانستان و همپیمانان بین‌المللی‌اش ادامه می‌دهد و هر کاری را خواهد کرد تا که از عملیات‌هایی که می‌تواند به مردم افغانستان آسیب رساند پیشگیری کند، چون که پیش از همه ما برای حمایت مردم افغانستان از طالبان کار می‌کنیم و در اکثر مواردها طالبان مسئول تلفات میان ساکنان بی‌گناه می‌باشند. به نظر می‌رسد که این سخنان اوباما کرزی را قناعتمند کرد و وی ملاقات را بحث مفید و آشکار ارزیابی کرد. وی افزود که از دستگیری بسیار قطعی اوباما خوشحال است. واشنگتن می‌خواهد که حکومت افغانستان در سمت ریشه‌کن کردن فساد گام‌های بیشتر بردارد، اما بنا به استراتژی نو کاخ سفید همه چنین هشدارها به کرزی در خلوت داده شد. در نزد عامه باشد واشنگتن کوشش کرد به رهبر افغانستان احترام بیشتر نمایش دهد. کرزی جنگیان قطاری طالبان را دهخانبچه‌ها نامیده گفت که آنها یگان ایدئولوژی ندارند و اعضای القاعده و یا دیگر شبکه‌های تروریستی نیستند. هزاران چنین دهخانبچه‌ها از طرز یا برخورد ناشایسته به قطار افرادگرایان پیوستند. اوباما گفت که کرزی درباره نقشه آشتی با چنین جنگیان به وی تفصیلات بیشتر داده است.
I appreciated the president sharing his plans for the upcoming consultative peace jirga. An important milestone that
من مننادارم که پرزیدنت کرزی درباره لوی جرگه قریب الوقوع به من اطلاع داد. این گام مهم است و آمریکا آن را دستگیری میکند. علاوه بر این، ایالات متحده کوشش های حکومت افغانستان را دستگیری میکند که میخواهد درها را برای آن طالبانی که رابطه هایشان را با القاعده کندند، از خشونت دست کشیدند و قانون اساسی کشور و حقوق انسان را اعتراف میکنند باز نماید. در باره رابطه هایش با ایران کرزی اعلام نمود که وی از اول به واشنگتن گفته بود که ایران همسایه کشور و برادر افغانستان است و کابل میخواد با ایران مناسبت هرچی بهتر داشته باشد. وی اظهار امیدواری نمود که رابطه های افغانستان هم با آمریکا و هم با ایران دوستانه باقی میماند. لطیف لطیفی، رادیوی آزادی، نیویورک.
نتیجه های ملاقات باراک اوباما و حامد کرزی در کاخ سفید آمریکا.
بعد از پخش یک ترانه برنامه من رو ادامه می دهیم.
از یاواره، از سرگردان، از تنهایی و از زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام، از یاوار، از سرگردان، از تنهایی و از زندان، با کابل جان و کابل جان و کابل جان سلام افغانستان سلام و کابل جان و کابل جان و کابل جان سلام افغانستان سلام افغانستان سلام افغانستان افغانستان سلام افغانستان مسافرم چی کنم نیست منزلم یاران غریب دامن دریای کابلم یاران غریب دامن دریای کابلم یاران او یا دلهای خسته میخواند مرا زیارت دلهای خسته میخواند کجا روم که نباشد غم دلم یاران غم دلم یاران از ای آوارم از ای سرگردان از ای تنهایی و از ای زندان بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام
شنوندگان گرامی شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. در قرقیزستان باز هم برای افاده اراده خود به میدان ها برآمدند. فرهنگ تظاهرات در این کشور رشد کرده است.
رسا 5 سال پیش در همین روز نیروهای امنیتی ازبکستان به سوی شرکت کنندگانی همایش صلح‌آمیز مردم در اندیجان تیرک شدند.
و در قزاقستان قانون به تصویب رسید که رئیس جمهوری کنونی را برای همیشه مسئول نگاه می دارد. مجله خبری بامداد پنجشنبه رادیوی آزادی را با گزارش ها در موضوع های بین المللی از آسیای مرکزی ادامه می دهیم. دیروز در میدان مرکزی شهر بیشکک تقریبا 2000 نفر گردی هم آمدند و تقاضا کردند که قرمانبیک باقیف به دادگاه کشانده شود.
فرید نیازف یک مقام رسمی حکومت موقتی به رادیوی آزادی گفت گردی همایی صلح‌آمیز بود. در نتیجه در نزد بینای شهرداری بیشکک نیز تظاهرات دیگر به جانبداری از شهرداری پیشین نریمن تولیف برگزار شد. آنها می گفتند که شهردار برای ارتباطش با باقیف غیر عادلانه از مقام برکنار شده است. همکار ما میراسرار فرغانی در بیشکک درباره تظاهرات دیروز بیشکک گزارش می دهد، ولی می گوید گروه روزا اوتونبویوا رئیسی حکومت موقتی قرقیزستان و معاون وی را نیز برای گرفتن رشوه متهم می‌دانند.
روزا اوتونبایوا رئیس حکومت موقتی قرقیزستان و نائب او الماسبگ اتنبایف در گرفتن رشوه متهم شدند. در یک نامه عنوانی ازیمبگ بکنظرف نائب رئیس حکومت موقتی که با آن نسخه های اسناد بانکی نیز ضمیمه شده است گفته می شود که برای مساعدت در خروج باقیف‌ها از قرقیزستان اوتونبایوا 200 هزار و اتنبایف 150 هزار دلار آمریکایی رشوه گرفتند. مؤلفان نامه به خاطر امنیت از افشای نامشان خودداری ورزیدند. اما فرید نیازوف هماهنگساز مرکز اطلاعاتی دستگاه حکومت موقتی این خبر را به اساس خواند. با گفته رئیس حکومت موقتی قرقیز روزا اوتونبایوا قرمانبیگ باقیف که از طرف پرزیدنت لوکاشنکا پشتیبانی می شود باید برای قتل و کشتار 10 نفر جواب دهد. اما روزا اوتونبایوا اعتراف نمود که به منظور برقراری ثبات در خروج باقیف ها از قرقیزستان مساعدت کرده است. حکومت موقتی نیز سعی دارد که از موقع خود حمایت کند. با گفته کارشناسان آن بیشتر از یک ماه باز مردم را اطمینان می دهد که به اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کامیاب خواهد شد. و ولی دینار اشوراخونوا کارشناس مسائل سیاسی و یکی از دیدبانهای حقوق بشر قرقیز ضمن صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تاکید کرد. هم صحبت ما گفت هر عملی که حکومت جدید انجام می‌دهد بین اعضای این حکومت باید هماهنگ ساخته شود. با گفته دینار اشوراخونوا ولی معلوم نیست امر بازداشت اسحاق مسئلهیف رهبر حزب کمونیست های قرقیزستان را در میدان هوای منس کی صادر کرده است. گفته می شود که مسئلهیف وکیلان محلی حکومت موقتی را در دزدی و غارت اموال دولت و مردم متهم کرده است. با گفته او بازداشت اسحاق مسئلهیف را عمل انتقام جویانه حکومت موقتی می توان عنوان کرد. دینار اشوراخونوا همچنین ابراز داشت که دلسردی و ناامیدی های مردم بیش از پیش می افزاید. روز چهارشنبه در میدان نزد پارلمان قرقیزستان مردمی زیاد گردی هم آمدند که شماره اشان 2,500 تخمین کرده شد. آنها اول خاطره قربانیان 7 اپریل را به یاد آوردند. بعد یک گروه مردم به مقام شهردار بیشکک بجای عیسی آمرقلوف برقرار کردن نریمان طولیف را طلب کردند. آنها حتی تهدید نمودند که اگر آمربک تکیبایف نایب رئیس حکومت موقتی به نزد آنها نبراید و به سخن آنها گوش ندهد بنای پارلمان را غصب خواهند کرد. اما بعد چند لحظه طرفداران طولیف پراکنده شدند و جای آنها را طرفداران دپوتات های پراکنده شده پارلمان اشغال کردند. با گفته آنها حکومت موقتی قانونی نیست و هیچ کشور همجوار قرقیزستان را بر رسمیت نشناخته است. از این لحاظ مرزها بستند و مردم کشور آنها بحران سخت اقتصادی را پسی سر می کند. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تظاهرات در بیشکک که گویای روحیه در قرقیزستان است.
و حالا روم آرم بر رویدادهای 5 سال پیش اندیجانی ازبکستان. درست 5 سال پیش همین روز یعنی 13 می سال 2005 نیروهای امنیتی ازبکستان به سوی مردم آسایشته که در میدان بابور اندیجان گردی همایی آسایشته دایر کردند آتش کشیدند. از این حادثه به طور گسترده همچون کشتار دست جمعی هم نام میبرند.
و نور محمد محاصره اطلاعاتی که رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف به دنبال حوادث اندیجان به راه انداخت و نبود بازجویی بی‌طرفانه سوال‌های اصلی مربوط به خونریزی اندیجان را به جواب گذاشته است. نگاه به سوال‌های بی جواب رویدادهای اندیجان در گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
بی عدالتی، مذهب، بی بضاعتی، سرکوبی شدید مردم از جانب حکومت و ناعلاجی و بیچارگی در برابر این مشکلات، این همه باری سنگینی بود که مردم اندیجان در شب و روز حادثات با آنها میزیست و میجوشید. مشکلات اقتصادی و زندگی نابسامان از زمینه های دیگری به کوچه ها ریختن مردم اندیجان نامبر می شود. بازداشت و محاکمه 23 صاحبکاری با نفوذ این منطقه با اتهام عضویت در سازمان ممنوع تندرو و جدایی طلبی به اصطلاح قطره آخرین در کاسه لبریز صبر مردم شد. سبب های کوچک دیگری هم نامبر می شوند که گویا خونریزی های اندیجان در زمینه جنگ قدرت طلبی در بین کلان های ازبکستان به وقوع پیوست. برخی دیگر حادثه های اندیجان را صحنه سازی حکومت کریموف میخوانند که به دنبال انقلاب لالایی قرقیزستان میخواست تخم ترس را در وجود مردم کشت کند و هوای انقلاب جویی را از ضمیر آنها دور سازد.
اکرمیه و خونریزی های اندیجان.
حکومت ازبکستان اکرمیه را از گروه های تندرو مذهبی اعلان کرد و گفت این گروه در پی سرنگون سازی حکومت و بنیاد دولت اسلامی میگردد. اکرمیه همچون گروهی نزدیک به صاحبکاران تصویر می شد که حق عضویت جمع می کرد و در فعالیت های خیریه سهم می گرفت. یک تن از نفران اکرمیه ادعا کرد است که آنها با مقامات محلی روابط خوب داشتند، با مقامات پاره می دادند و از این همکاری بهره می برداشتند. تا حال معلوم نیست که کدام عامل باعث سردی روابط حکومت محلی با اکرمیه شده است. گفته می شود که گروه اکرمیه از طرف اکرم یولداشف، یک معلم 29 ساله اندیجانی در سال 1992 تأسیس یافت. فعالان حقوق انسان، گروه های مخالف حکومت، خبرنگاران و حتی کارمند امنیتی ازبکستان این ادعا را که شورش اندیجان را اکرمیه تشکیل کرده است بی پایه و اساس می خوانند. مطبوعات روسیه وجود این گروه را زیر سوال می برد و می گوید اکرمیه بافته و ساخته حکومت ازبکستان است که می خواهد خونریزی اندیجان را با این وسیله توجیه کند.
زندانی ها را کی آزاد کرد؟
مقامات ازبکستان 23 نفر را با اتهام جدایی طلبی، اهداف مذهبی و رابطه آنها با اکرمیه بازداشت کردند. این عمل واکنش شدید جانبداران گروه را به بار آورد. با فرضیه حکومت شب 12 می گروه مسلح به زندان اندیجان هجوم کرد و محبوسان را با شمول صاحب کاران آزاد نمود. در این حادثه یکچند نگهبان زندان کشته و یکچند بنای دولتی به دست گروه مسلح گذشت. حکومت ازبکستان این حادثه را همچون زمینه تیرکو شدن در اندیجان توجیه می کند. اما تا 12 می تظاهرات اندیجان خیلی آرام و صلح جویانه عنوان می شد و مسلح بودن مردم نیز به مشاهده نمی رسید. با این حال که کسی مسئولیت هجوم به زندان را به دوش نگرفته است، عقیده به میان آمد که این گروه به تظاهراتگران هیچ بستگی نداشت. تا حال معلوم نشده است که آن گروه کی بود و کی آن را مسلح کرد.
تعداد قربانی های خونریزی اندیجان
صبح 13 می نیروهای حکومتی به سوی تظاهرگران با شمول زنان و کودکان آتش کشیدند، عملی که بعداً قتل عامی اندیجان عنوان شد. تعداد نفرانی که در این روز کشته شدند مورد بحث های داغ است. حکومت از 187 نفر نام میبرد. به این تعداد خسارت جانی خود حکومت هم شامل است، یعنی 94 تروریست، 20 خاتمه حفظ ترتیبات، 11 عسکر، 94 شهروند ملکی و 5 نفر دیگر که شخصیت آنها معلوم نشده است. فعالان حقوق بشر و مخالفین حکومت تعداد کشته شده ها را نزدیک 1000 نفر برآورد کردند. سازمان همکاری های شانهای که ازبکستان در آن عضویت دارد از موقع تاشکند پشتیبانی کرد و این حادثه را دسیسه تروریست ها و تندرو ها عنوان نمود. هیئت حقیقت‌یابی اتحاد اروپا که بعد تقریبا 1.5 سال به ازبکستان وارد شد درباره حادثه اندیجان هیچ اطلاعی پیدا نکرد.
جسدهای اندیجان کجا شدند؟
شاهدان عینی خونریزی‌های اندیجان با شمول خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی، مهاجران و حامیان حقوق بشر میگویند مقامات جسد تظاهرگران با شمول زنان و کودکان را از کوچه ها برچیده با ماشین ها بار کردند و بعداً در گوری دست جمعی که مکانش مشخص نیست زیر خاک نمودند. وقتی یک ساکن اندیجان از وجود گروه های دست جمعی در کناره‌های شهر اطلاع داد، 27 می سال 2005 خبرنگاری رادیوی آزادی به این مکان سفر کرد و 37 گور را برشمرد. ادعای وجود گروه های دست جمعی هیچگاه رسمان بررسی و یا از طرف حکومت تفتیش نشده است. رسانه های خارجی و فعالان حقوق بشر می گویند در حالی که جسد مردها به خیش و تبار آنها بازگردانیده می شد، جسد زنان و کودکان که گفته می شود در فاجعه اندیجان کشته شدند، هیچگاه دیگر رو نزدند.
جسد های اندیجان کجا شدند؟
برابری به دست امنیتی ها گذشتن شهر، صدها ساکن اندیجان از تعقیب نیروهای حکومتی به قرغیزستان همسایه فرار کردند. از این تعداد 400 نفر برخی به دولت های اروپایی، برخی دیگر به امریکای شمالی و استرالیا انتقال یافتند. بعد یک سال این حادثه بعضی مهاجران به دوری و غربت تاب نآوردند و دوباره عازم ازبکستان شدند، ولی در آنجا به تعقیب و بازداشت روبرو گردیدند. دلارام عبدالقادیرو، یکی از مهاجران اندیجانی که با 4 بچه خود از استرالیا به ازبکستان برگشت، در فرودگاه تاشکند بازداشت و ماه اپریل همین سال با اتهام دست داشتن در حوادث اندیجان به مدت 10 سال زندانی شد. از 23 صاحبکار اندیجانی 3 نفر در هلند، 1 نفری در فنلند، شوئدیا و آمریکا به سر می‌برند. یک صاحبکار تا حال گمنام است و سرنوشت او روشن نشده است. 16 صاحبکار دیگر در ازبکستان زندانی شدند. یکی از آنها محمد شاکر عاقلوف به طور مرموز در محبس فوت دیده است. به دنبال حوادث اندیجان، حکومت ازبکستان از همسایه کشور قرغیزستان طلب کرد که فراری های اکرمیه را تسلیم کند، اما قرغیزستان هیچگاه آنها را استرداد نکرد. قسما از برکت دعوت های فعالان حقوق بشر که می گفتند استرداد گریزه ها را در ازبکستان به شکنجه و مرگ روبرو می کند.
پیامد های رویداد های 5 سال پیش اندیجان و سوال های بی جواب به این حادثه در رابطه با 5 سالگرد این رویداد ها.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اکنون گزارش از الماتا. مجلس پایانی پارلمان قزاقستان پیشنویسی را به تصویب رساند که طبق آن پرزیدنت نورسلطان نظربایف عنوان پیشوای ملت را دریافت کرد. این قانون به نظربایف امکان می‌دهد در سیاست‌های خارجی و داخلی قزاقستان حتی زمانی که از مقام ریاست جمهوری می‌رود حرف اخیری را بزند.
اضافه بر این نور محمد قانون نو همه گونه تحقیق یا جزای اعمال زمان پرزیدنتی نظربایف را ممنوع می داند. خبرنگاری رادیوی آزادی در المعطا نصیب جان امانی می گوید قانون نو اینچنین خش و تبار نظربایف را از همه گونه تحقیق یا مصادره حمایت می کند. در این باره گزارش داریم از همکارمان نصیب جان امانی از المعطا.
مجلس و پارلمان قزاقستان به نورسلطان نظربایف مقام پیشوای ملت داد. در جلسه پارلمان چهارشنبه 12 می نمایندگان مردمی این موضوع را بررسی کرده، لایحه قانون را درباره وارد کردن تغییرات الهه به قانون‌های کشور جهت تکمیل قانون‌گذاری در مورد فعالیت نخستین رئیس جمهوری کشور یعنی پیشوای ملت پذیرفتند. در جلسه رازقل خالمرادوف یکی از مبتکران غایه به نورسلطان نظربایف دادن مقام پیشوای ملت سخنرانی کرده، از نقش او در طول بیش از 20 سالی سروریش در قزاقستان ستایش نمود و به گفته او رئیس جمهور در طول 20 سال در آسیای مرکزی کشور نیرومند قزاقستان را بنیاد کرد.
این پرزیدنت نورسلطان ابیشولو نظربایف نیبری 20 جلگا تولاب ترمس وقتا ارتالق آسیادا قواتی قزاقستان مملکتی قرد.
و امروز قزاقستان در جامعه جهانی صاحب آبرو و منزلت است. از این خاطر بندشی دپوتات به سروری دولت و نخستین رئیس جمهوری کشور مقام پیشوای ملت داده در این رابطه به قانونگذاری نیز تغییرات وارد کرده شود. بر علاوه توری دپوتات رازقل خالمرادوف تاکید کرد به رئیس جمهور و اعضای خانواده او کفالت مسئولیت مالکیت داده می شود. ولی برخی از کارشناسان و اهل نظر این تغییرات و ایلاوه ها را به قانون اساسی و دیگر قانونگذاری های کشور یک گام برای باز هم بالا بردن مقام نورسلطان نظربایف می دانند. از جمله داسیم صدپایف یکی از سیاستشناسان معارف قزاق می گوید اگر این قانون از جانب سنت و خود نورسلطان نظربایف پذیرفته و امضا شود، نورسلطان نظربایف از مقام رئیس جمهور نیز بالاتر را صاحب خواهد گردید. ولی سیرک بولسین عبدالدین رئیس سابق حزب کمونیست قزاقستان که زمان رئیس مجلس کشور نیز بود میگوید خودی به میان گذاشته شدن این موضوع یعنی هنگام فعالیت در وظیفه رئیس جمهور و بعدی آن به مجازات کشیده نشدن او بیانگر این است که او شخص چندان تازه نیست.
اول پرزیدنت بولسادا بولماسادا اون قول گترمه و سوز ایتپو گرفت.
ولی چرا این موضوع یعنی مقام پیشوای ملت در این روزها به میان گذاشته شد؟ کارشناسان این موضوع را به دو عامل بسته می‌دانند. عامل نخست به اندیشه امیرجان کوسانوف دبیر کلی حزب دموکراتیک آزاد البته رویدادهای قرقیزستان است.
این بود پرزیدنت نمایندگان مکورش قرقیزستان دا بولوب جاتقان اوقیغالار بار.
آقای کوسانوف میگوید البته اطرافیان رئیس جمهور رویدادهایی را که در قرقیزستان همسایه و دیگر کشورها که به اثر آن رئیسان جمهوری برکنار گردیده به مجازات کشته شدند به انابت گرفتند و به این وسیله خط دفاعی را برای رئیس جمهور و نزدیکانش به وجود آورده ایستادند. همچنین بندشی آنان ماه ایول سال روان 70 سالگی نورسلطان نظربایف برگزار می‌گردد و این عامل نیز در این مسئله تاثیرگذار است. سیاست‌شناسان این اقدام دپوتاتوی قزاقستان را یک نوع گام ویژه در راه شخص‌پرستی می‌دانند. بندشی داسیم صدپایف هرچند این تصمیم‌ها شبیه شخص‌پرستی مثل ترکمن‌باشی نیست، ولی این گام خاص قزاقستان در این راه است. سیاستشناس میگوید نظربایف را الان میکشند که از چهارچوب معیارهای قانون بیرون برند و او را نه شخصیت سیاسی بلکه شخصیت تاریخی سازند. این شکل کامل شخص پرستی نیست، اما نمونه قزاقستانی آن است.
думаю, что это не чистый вариант культа личности, но чисто казахстанский, скажем так, образец.
دوسیم صدپایف تاکید میکند بی‌شبهه این گام قزاقستان به دیگر کشورهای منطقه نیز تاثیر خویش را خواهد گذاشت. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
قانون نوی قزاقستان درباره مسئولیت رئیس جمهور و بستگان وی برای ابد.
شیبشی بیرا گشتن آت خنده کنان کشتن آت شیبشی بیرا گشتن آت خنده کنان کشتن آت دل بغم و خوشتن آت از نظرم دور نیست
دل بغم آغشتن آد از نظرم دور نیست. هرچی فراموش بود دیده جمالی تو را هرچی فراموش بود از خوشی عطری تو عالم مدهوش بود از خوشی عطری تو عالم مدهوش بود جان بالا باوردنات از نظرم دور نیست جان بالا باوردنات از نظرم دور نیست.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالبی زیل به شما تقدیم می شود.
شماره های نوی نشریه های تاجیکستان صبح امروز از چاپ برآمدند. آنها چی می نویسند؟
دسته فوتبالی وحش تاجیکستان در میانمار در بازی دوم نیز پیروزی به دست آورد
و در تاجیکستان روزی شش مقام را برگزار کردند. مصاحبه با جورابک مرادوف، هنرمند پرآوازه تاجیک. برنامه بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سفرگل طبق معمول صبح روزهای پنجشنبه، یعنی همین روز، شماره های تازه اکثر نشریه های تاجیکستان از چاپ میبرند. تا حال شما فرصت پیدا کردید که به صفحات آن نگرید و این نشریه ها در شماره های امروز خود بیشتر به چی موضوعها توجه کردند؟
نور محمد، باید گفت هنوز همه نشریه های چاپی دوشنبه پورا از چاپ نبرآمدند و ما توانستیم چند تای آن را پیش از شروع برنامه دسترس کنیم و این هفته قریب همه نشریه های چاپی دوشنبه به بررسی دو موضوع داغی روز، این هم باشد پیامدهای فاجعه‌بار آفت آب در منطقه کولاب، کمک ها به مردم آسیب دیده از این آفت و مناسبات اندک به نرمی گرویده تاجیکستان و ازبکستان، در مثالی از جانب کشوری همسایه رها کردن یک قسمتی واگن های بار و کالای تاجیکستان پرداختند. از جمله نشریه آزادگان در سرمقاله خود که به فاجعه کولاب ربط دارد می نویسد: کولاب ماتم داشت و ما جشن. چهارشنبه 12 می باید روزی ماتم اعلان می شد. درست که هیچ کس از آفت ناگهانی جای گریز ندارد، اما تلاش برای گرفتن پیش راهی آفت نشانی عقل سالم است. در برابر فاجعه بار کشته شدن ده ها هم ملتان ما در خطلان زمین بر اثر سیل، پیش از همه حکومت کشور مسئول است و هیچ توجیهی نمی تواند دلیل بخشیدن حکومت باشد، نوشته است این نشریه. همزمان این هفته نامه در مقاله دیگری خود که علی مردانی بلاگردان نام گرفته است نوشته است: وقتای آخر به نظر می رسد که مراد علی مردان به یک چهره مهم حکومت تاجیکستان تبدیل می یابد. علی مردان اکنون هم مسائل دیپلماتی و هم مسائل کشاورزی و چارواداری، اقتصادی و بانکداری و حتی نجادهی در حالتهای فوق‌العاده را در دست دارد. یعنی اگر علی مردان باشد همه کار حل می شود. نشریه نگاه در مقاله با نام تاجیکستان و ازبکستان نزاع یا گفت‌وشنید از قبل کارشناسان از جمله نوشته است: نوابسته به آنکه حکومت ازبکستان بعد از آفت‌های دهشتبار کولاب به ضرر دیدگان یاری بشردوستانه فرستاده، همزمان چند وگان بار و کالای تاجیکستان را از اسارت رها نمود و مردم و رهبریت تاجیکستان به او اظهار مینداری کردند، مناسبات میان این دو کشور همانا نگران کننده باقی میماند. چنین به نظر می‌رسد که برای جامعه تاجیکستان خیلی از پهلوهای و سردیگرویده مناسبات این دو کشور ناروشن باقی میماند. نشریه فرج در مقاله خود تحت عنوان فتوای سهراب برای آینده تاجیکستان اسلامی یا شاهی می نویسد: جناب سهراب شریپوف، رهبر مرکز تدقیقات استراتژی دستگاه پرزیدنت تاجیکستان، به سؤال نشریه از یپلوس آیا رئیس جمهور برای تعیین خویشاوندانش به مقام دولتی حق دارد، پاسخ داده است که پرزیدنت تاجیکستان پوره حق دارد که خویشاوندان خود را به وظیفه های بلند دولتی تعیین کند، در صورتی که آنها دارای معلومات کافی و تجربه ضروری باشند. در حالی که خود پرزیدنت چندین مرتبه در سخنرانی هایش از اینکه وزارت ها و کمیته های دولتی به ساختار اویلوی تبدیل یافتند اظهار نگرانی کرده است. پس این اظهارات سهراب شریپوف را چگونه باید فهمید؟ آیا سمت سیاست کادری دولت 100% به دیگر جانب رو گردانده است؟ نوشته است نشریه فرش. همین نشریه در مقاله دیگری خود از سلسله تحقیقات ژورنالیستی به مسئله داغ دیگری روز، مشکلات صاحبکاری در تاجیکستان پرداخته است. نشریه در یک مقاله خود با نام شهر توس، بابخانوف، ارکی کیست یا خود قصه بازار ویران، صاحبکاران سرگردان، بی‌پروایی رهبران، نقلیات بی‌مکان و درد و ارمان نوشته است. در ماه رمضان سال گذشته بازار تخریب شده و دکان‌های ویران و اطراف خندق‌کاری شده اطراف بازار مرکزی ناحیه شهر توس را دیده حیرت کردم. از یک صاحبکاران فهمیدم که دیرکتر بازار شهر توس سیدجان بابخانوف با صلاح دید خود و راضگی حکومت ناحیه صاحبکاران زیادی را از جای کارشان محروم کرده و بنیاد فروشگاه دو آشیانه کمر بسته است و بعد از اعتراض بیش از 200 صاحبکار بیکار مانده وعده داده است که پولی مصرف کرده اشان را برمیگرداند و آنها را با جای کار تامین میکند، اما با گذشت یک سال از میان هنوز این وعده ای او اجرا نشده است، نوشته است نشریه فرش.
تشکر سفرگل. شنوندگان گرامی، نگاهی بود به نوشته های شماره های امروز نشریه های تاجیکستان. و اکنون از ورزش. دیروز دسته فوتبال وحش قهرمان فوتبال تاجیکستان در دومین بازی خود در مسابقات انتخابی جام رئیس ایفکا در شهر یانگان میانمار بر دسته خان پاکستان پیروز شد. نرزالله لطیف همکاری ما که در این مسابقات دسته تاجیکستان را همراهی میکند در یک صحبت تلفنی دیروز از میانمار به همکاران ما چنین گفت:
دسته بخش قرغون‌تپه قهرمانی فعلی فوتبالی تاجیکستان در بازی دومش در سبقت انتخابی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایتخت میانمار شهر یانگون بر تیم آزمایشگاهی خان پاکستان قهرمان این کشور با حساب 1-0 غلبه کرد. گل یگانه در دقیقه 63 بازی به ثمر رسید و باید گفت که در پروتکل وقتی که پس از انجام بازی من با داوران هم صحبت شدم، آنها در پروتکل نام رستم عثمانوف را ثبت کردند و اینجا آمدیم بچه ها میگن که هم رهبری که من دسته وخش و هم فوتبال بازان گفتند که توب را سبحان خوجاموف با نومانجان حکیموف هوا داد در نزی دروازه، حکیموف آن را با رستم عثمانوف، بعدی رستم عثمانوف بعدی ضربه او توب با پای بازینگری جوانی دسته وخش امید جان شریپوف برخورده وارد دروازه شد و بار دیگر رهبران دسته با داوران مراجعه کردند که در پروتکل نام امید جان شریپوف نوشته شود. به هر حال غلبه است، صرف نظر از آن که کدامی از بازیگران ما توب را زدند. یعنی به این ترتیب دسته بخش قرغان‌تپه که از دو بازی 6 امتیاز به دست آورده است و تناسب توپ‌هایش 7-0 می باشد در صدر جدول گروه قرار دارد. دسته های آزمایشگاهی خونی پاکستان و نگاکورپ کمبوجا 3 امتیازی دارند و پاکستانی ها در جای دوم و کمبوجگی ها در جای سوم جای گرفتند. رنون شریلانکا باشد امتیاز به دست آورده است و در زمینه آخرین جایگیر است و سطح ادامه مبارزه علاقه صرف نظر از بازی آخرینش محروم شد. یعنی دسته وخش 14 مای با دسته نگاکورپ کمبوجا و آزمایشگاه خونی پاکستان با رناون سپورتس کلاب شریلانکا کو آزمایی خواهند کرد. ولی دسته بخش لکه اون وظیفه را که در نزد خود گذاشته شده است قریب 90% به اجرا رسانده است. به همین ترتیب ما مخلصان فوتبال تاجیک را تبریک میگوییم و امید می‌بندیم که در بازی سوم نیز دسته وخش پیروزی به دست می‌آورد و خاطر هواداران خود را شاد بگرداند.
تشکر به همکار ما نرزالله لطیف که از میانمار درباره دومین پیروزی دسته وخش صحبت میکرد. روزی ششمخام شاه اثر موسیقی تاجیکان هر سال 12 می در سراسر تاجیکستان برگزار می شود. ششمخام از شش مقام بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و عراق عبارت است. طبق سرچشمه های تاریخی زادگاه ششمقام شهری بخارا، بنیادگذارش تاجیکان، سازش تنبور و سرامدانش نیز تاجیکان به شمار می روند.
در رابطه به روز ششمقام دیروز در سراسری تاجیکستان معرکه های ششمقام خانی برگزار شد. همکار ما فرهاد میلاد با جورابیک مرادف آوازخوان مشهور تاجیکستان مصاحبه انجام داد و نخست پرسید تا کجا جوانان امروز به شش مقام میل دارند.
سال به سال میدونید اینجا آیسته نیست، سال به سال عالی جناب تیز نقش شده است. چو وار بگید مردم آساده شد زندگی نقش است. بسیار جوانان شش مقام نقش توجه دارند از ازم. من شب کنسرت من نیست جوان بود.
استاد مثلا میگویند که جوانان موسیقی ملی رو خوش ندارند، البته اکثرشون و به موسیقی غرب رو میارند.
جوان عالی جناب جوان ها، جوان ها جوان های گنده نیستند. ما همون جنگ خیلی پریشان کرد همه. بسیار صنعتکار خلقی وفات کردن، بسیارشون رفت. یک فضای خالی مان انمی چیز چیزی استرادی مثلا غرب در آمده فضای پر کرد. این براورده نمیشن، این آیسته آیسته خط رفتار گفتار کرداری نکتی منمون کلانا نصحت کنیم. ما جوانا کنی استرادی هم علاقه همه حسن توجه هست، چیزای ملی بیز زیاد شد از دم.
استاد میگویند که در خوجند برای روز شش مقام کنسرت کلان شدین، چطور گذشت؟
من شب انسام شاگرد ما 18 تا شاگرد 18 آهنگ من خواندن بخشیده به شش مقام. من خودم 20 روزی نواخوندم، 4 ساعت کنسرت دادیم شب. من انسام خودی خدا خواهد اینجا دادیم شنبه انسام خودی برآمده ما هست.
شما استاد سروری انسامبل شش مقام خانون خوجند رو بر دوش دارید، شاگردانتان را چگونه بها میدید؟
شاگردای زیاد اینجا به حال جوانای بسیار جوانای کار به قبول کردیم، دخترها و پسرها که باری اول شب برآمد کردن خیلی بسیار خوب قبول کرد.
شما چی کم بود میبینید در شش مقام خانه امروز؟ برای بهتر شدنش باز چی کار میباید کرد؟
عزیزم اگه گفتیم من شود در نام خدا مرم خدا به دعا میکنیم، اولش خدا خودش دیگر جنگ نشود، سوز شود، تینجی شود، رفت آمدها دیگر جمهوری آختی هم نقش شود. میدونید شنونده هایی مثلا زیاد سمرقند بخارا بده یکن، شش مقام مالی همون بخارا دیگه یکن. اگه این خیلش بگیم شنونده هایی نه تاشکن با، شنونده هایی نه وادی فرغانه با، اون چیزی که شش مقام گوش میکنن، وادی زرفشان با، وادی خطلان با، حاضی انسامبل شش مقام شد، خدا بشود فیض آباد انسامبل شش مقام هست، این ولایت سغد هر یک ناحیه با حاضی انسامبل شش مقام هست. خیلی جوان و امساد یعنی اگه برای این پیش از همه ثبات ناک شدن در کار، بسیار کتاب خوندن در کار. عزیزم رسیه دینه شو کنسرت ها همین از سبب چی با ثبات بده میخواد، کتاب میخواند، جستجو میکند، آهنگ گوش میکند. حالا کل باید دوستی ازم یک شنونده های اساسی ما از همین 20 تا 50 یا همش رسیه بده شنونده های اساسی چی بگید؟
چرا استاد؟
همین کنسرت میتیم علاقه پکیج رسیه با تمام همون ولایت ها و تقسیم میشد، از همون جه تلفون گره از من دعا میگرن و رحمان میگرن. اما یا حالی گشته بیان همین صنعت ملی گلگل میشکفت خدا خواهد. اگر دیگه همه صنعتکارای ملی همین میان بسته خدمت کنیم، ما چیزی بیگانه به اخت داده نشویم. مثلا خیتای تودای بازار دنیا گرفته است، یپان تکنیک گرفته است، فرانسی ادیکلانش گرفته است، اما هم یک چه اخت نسمی ششمه ها فلک راک بایتوی زرشانی خودی گریم از نه.
استاد شما از مکتب های ازبکستان هم یادآور شدید، ششمخام در ما بیشتر رشد کرده است یا در اونجا؟
عزیزم مکتب مکتبی تاجیکی است عزیزم، مسلمان ششمخام مالی تمام دنیا، مثلا رودکی تمام دنیای فرزند است، سینا مولوی ششمخام ها چیه تمام دنیا، باید تمام مردم دنیا گوش کنند. یکی به هر حال هر یک کسی پدرش های مادرش های صاحبش های صاحبش تاجیک.
پسرتون جانی بیگ در یک صحبتش گفته بود که با اسلوب معاصر همراهتون سرود میخواند، آیا خوندید؟
سرود مدرنی که همون سرودی خزان میریزدی لایق آهنگ خودمه کمکر وایکری استراد حقیقتا ناز برآمد، حالی ما کلیپ نکردیم، یکی سرود فقط ناز برآمد از دم.
جورابیک مرادوف آوازخوان مشهور شش مقام و تاجیکستان صحبت میکرد و با این مصاحبه برنامه بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام و وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
چشمان بی خوابه شهرم می بینم زی گل گشتم